بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل معتبره عمار ابن مروان اشاره می کنیم به دو نکته. خب نتیجه این معتبره این شد که الرشا فی الحکم السحت بدتر از گناه بالاتری است که در حد کفر بالله العظیم می باشد. حتی از سمن الخمر، اجر الفجور، از همه اینها بدتر و پستر است از رشوه فی الحکم. خب اینه تا اینجا اثبات کردیم دلالت روایت. نکته اول این است که الرشا فی الحکم در این روایت آیا مقصود اخذ رشوه هست یا اعطاء رشوه هست یا هر دو مقصوده؟ اینکه رشوه در حکم کفر بالله العظیم، کدام یک است؟ روایت میخواد بگه آن که رشوه میگیرد و حکم میکنه قاضی کارش در حد کفر بالله است، یا آن که رشوه میدهد کارش در حد کفر بالله است، یا هر دو مقصود است؟ خب توضیح مطلب این که ماده ثلاثی مجرد رشا در لغت هم به معنای اخذ رشوه میان. رشا اذا اخذ رشوه، و همچنین به معنای اعطاء رشوه میان. رشا اذا اعطى رشوه. خب اینجا یعنی چی؟ آیا مقصود یکی از این دو احتمال است؟ یا بگیم مقصود هر دو احتمال است؟ استعمال لفظ را هم در اکثر از معنا ما گفتیم مشکلی نداره، در اصول عیبی نداره. کدام مقصود است؟ پاسخ بفرمایید. اگه اشتراک معنوی فرض کنید که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیاد، اگر اشتراک لفظی باشه که الاخذ و العطا اشتراک لفظیه، وقت میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا، اشکال هم نداره استعمال لفظ در اکثر از معنا. خب عرض میکنیم که به حکم قرینه بلکه قرائن، ظهور این حدیث در اخذ الرشوه است. مضمون روایت میخواد بگه اخذ الرشوه کفر بالله العظیم است و شاهد علی قرینه سیاق اطمینانیه. بله، ولی اگر به حد اطمینان برسد قرینیتش خواهد بود بلا شبهه. حالا یکم صبر کنید، یکمی تأمل بفرمایید، به بسم الله اشکال نکنید. باش شما روایت رو ببینید و روایات دیگر رو که الرشا فی الحکم آمده است، چه در روایاتی که رشوه در حکم رو سحت میدانه. قرائن پیرامونی داریم مخدود اخذ الرشوه است، چه در روایاتی که رشوه رو کفر بالله العظیم میدانه. شما در همین روایت ببینید تمام مصادیقی که در روایت به عنوان عمل مبغوض ذکر می شود، اکل و مال الیتیم، ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اجور الغزات، ثمن الخمر، ثمن النبیز، همه اینا مقصود اخذ گرفتن ثمن خمر، معلوم گرفتن اجر فاجر، اجری که میگیرد، اکل مال یتیم. لذا اما رشا فی الحکم هم در این روایت هم در سایر روایات که در سیاق همه مواردش اخذ هست، لذا ظهور داره در این که مقصود اخذ و رشوه است. همونا باید قرینه بشه برای برای چی نمیشه بفرمایید؟ برای چی نمیشه؟ ای برای چی نمیشه؟ ای که چرا قبول داری؟ خب باید بفرمایید. حال شما خوبه. الرشوه هم به معنای اخذ میاد، شیخنا هم به معنای عطا. وقتی در کلی موارد به معنای اخذه لفظ مشترک رو حمله بر اون میکنیم، نه تنها در این روایت، در کل روایات. نکته دوم دیگه سبحانه باد خورده بشه. نکته دوم نکته دوم این است که ما در روایات دیگم اشاره کرده ایم که الرشا فی الحکم اطلاق داره. از چه جهت؟ رشوه در حکم که قاضی میگیرد کفر بالله است، سواء رشوه رو برای حکم به حق بگیره یا برای حکم به باطل بگیره. این اطلاق محکمه، لذا از این روایت معتبرم ما استفاده می کنیم که رشوه در حکم که بر قاضی حرامه در حد کفر بالله است، فرق نمی کنه رشوه بگیره حق کسی رو بهش بده فی حد الکفر بالله حرامه، رشوه بگیره به ناحق حکمی برای کسی داشته باشه بازم اطلاق میگه این حرام است. هر دو حرمتش از اطلاق این روایت معتبر استفاده میشه. تفصیلات
دیگه این هم بود که حکم خدا رو
ظاهر امر شامل میشه. بله، الرشا فی الحکم میخواد حکم به تعذیر بکنه، حرف خوبی گفتید، میخواد حکم به تعذیر بکنه، میاد به خاطر اینکه پول بهش میده استحقاق این تعذیر اقواس به ید القاضی نیست، مخیرن فرزن، میاد حکم به تخفیف میده به این خاطر. یا مثال دیگری زدیم، مثلا فرض بفرمایید اسقاط الحد است، این میشه رشا فی الحکمه. بله بلا شبه شاملش میشه، رشوه در حکمه، قاضی میاد میخواد حکم کنه به اسقاط حد، اسقاط الحد باشه رشا فی الحکم است و شاملش میشه. نه که ما برای چی شیخنا درست ما خوب گوش میکنیم حرفای اعلام رو، سعیم میکنیم گوش کنیم، ولی مثبته این که احد و ما دیگری رو تقیید نمیزنه. که آیه کریمه میگه رشوه به نحو ادلاء الالحکام نداشته باشید، این آیه مطلقه میگه الرشا فی الحکم نداشته باشید ولو در امور مالی نباشه. خب مثبتین که احد و ما دیگری رو تقیید نمیزنه، که ای به اطلاقش باقیست اونم به مدلولش عمل میکنی. نه در مقام بیانه، مخصوصا اینجا که سوال میکنه راوی، در مقام سواله. یا در روایات دیگری که سحت یعنی چیه، امام میفرمان احد مصادیقش الرشا فی الحکمه، اینا در مقام بیانه نمیتونیم حمل کنیم برای که در مقام بیان نیستن. ظاهر انبوه این روایات در مقام بیان بودن است. یعید و همین اطلاق رو که تصریح می کند به این معنا که حکم به حقم اگه باشه قاضی رشوه بگیره مصداق گناه است و سخت است، روایت دعایم الاسلام، روایت اینه ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال من اکل سحت الرشوة في الحكم قيل يا ابن رسول الله وإن حكم بالحق. رشوة در حكم گناه سحته، ولو حكم بحق کنه قال علیه السلام و این حکم بالحق، ولو حکم به حق کنه، فاما الحکم بالباطل فهو کفر كما قال الله عز وجل و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، که در این روایت امام علی فرض صدور تصریح میکنند اگر حکم به حق کنه و رشوه بگیره سحت است، گناه سنگینی است که مستلزم عار و ننگ است، و اگر حکم به باطل کنه و رشوه بگیرد در حد کفر به خداست. و آیه شریف برم میارن فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. خب ما قبلا بحث کردیم نسبت به دعائم الاسلام و قاضی نعمان نویسنده دعائم، بحثای مفصل عاده نمی کنیم دیگه، باز دوستان ارجاع بدن و بحثا رو مطالعه کنن. قاضی نعمان کیه؟ مذهبش چیه؟ اون که گفته شده شیعه درسته یا نه؟ قرائن بر عدم تشیعش چیه؟ دعائم رو برای چی نوشته؟ چه جور نوشته؟ بحث کردیم مفصل و اعتبارش بالاخره ثابت نشده، لذا میگیم یعیدو، معید این معناست، نه اینکه دلیل بر این معنا باشه. فعلیه تا اینجا نه، اگه معتبر بود که میشد مفسر او، میتونستیم تفسیر او بگیریم، ولی معتبر نیست، چون معتبر نیست فقط در این حد معیده که حکم به حقم اگر بکنه و رشوه بگیره گناه انجام داده، کار خلافی انجام داده است. خوب دقت کنید، یعید و این روایت معتبر را روایت سماعه در کتاب شریف کافی. شما بررسی کنید چرا گفتیم معیده، ان زرعه ان سماعه، قال قال ابو عبدالله علیه السلام از سخت و انواع اون کثیره، تا به اینجا میرسه فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم. رشوه در حکم از همه این سخت ها بالاتر کفر بالله است. توجه دارید این روایت معتبر کافی رو عن عمار ابن مروان به دو سند دیگه شیخ صدوق در معان الاخبار و در کتاب خصال که سندها معتبره از عمار ابن مروان نقل میکنه، لذا این طایفه از روایات که رشوه در حکم از سحت بالاتره، از سمن الکلب، سمن الخمر، از اجور الفواجر بدتره، ما روایت معتبر، اگر اون دو روایت را مختلف حساب کنیم، چون این از امام باقر و اون از امام صادق است و منافاتی نداره، یک راوی مطلب را هم از امام صادق هم از امام باقر شنیده باشه، که میشه دو سه روایت معتبر. اگه حمل بر یک روایت کنید همشو یک روایت و یعیده روایات که رشوه در حکم در حد کفر بالله العظیم است. خب اینم طائفه دوم که میگه رشوه در حکم در حد کفر به خداوند است. طائفه سوم، فقط اشاره کنیم، روایاتی که مطلق رشوه تحریم شده است و قید حکمم نداره. این طایفه رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا روایت معتبر درش هست که بعد ما بتونیم رشوه در حکم رو اطلاق بدیم به مطلق رشوه یا نه. خب یک نکته رو اینجا عرض کنم و اون طایفه سوم بذاریم بررسیش برای بعد. و اون نکته این است، جلسه قبلم اشاره کردم، ببینید از نظر اجتماعی دیدگاه اسلام حداقل نسبت به رشوه در حکم چگونه است. از اجر فواجر بدتره، از شراب فروشی بدتره. کسی که خمر بفروشه پولیش مصرف کنه، از رشوه تو فی الحکم اطلاق هم داره ولو بالحق باشه، از همه اینا بدتره. سوال اینا، یا این فرهنگ سازی در کشور ما شده است؟ ما خدای نکرده نمیخوایم واقعا اساءه ادب کنیم، ما قضات بسیار مؤمن متدین شجاعی داریم که اینا در حکم لا یخاف و فی الله لومت لائم ما میشناسیم، هم که افرادیم داریم، اما فی الجمله الرشا فی الحکم هم هست. صحبت من اینه، یه وقت به رئیس قوه قضاییه اسبق هم این رو من اشاره کردم، گفتم آقا بعضی از کشورهای فرهنگ سازی میکنن، این محتواهای بلند ما رو ندارن، شنون رشوه مبغوض میشود در پیش مردم از نظر فرهنگی. اشاره کردم در کره جنوبی رئیس جمهور اسبقش متهم میشه با یا خودش یا یکی از اطرافیاش $1,000 رشوه گرفتن، وضعی از نظر آبرویی براش پیش میاد، نمیتونه تحمل کنه بودنش رو در بین مردم، میره خارج شهر از یه بلندی خودش میندازه خودکشی میکنه تا بمیره. آیا ما فرهنگ سازی کردیم در بین مردم، در بین قضات، در بین مسئولین، در بین کارگزاران که آقا رشوه گرفتن از پول شراب بدتره، از اینکه زنی بره زنا بدهد و پول بگیره رشوه گرفتن از این کارا پستره؟ این فرهنگ سازی شده نشده؟ و اگه نشده این مفاهیم بلندی که هست وقت در حکومت اسلامی ما بشنویم یه قاضی رشوه گرفته، یه مسئول رشوه گرفته، بلکه مسئولینی، بلکه بعضیا بگن آقا در فلان اداره تا رشوه ندی که کار رواج نمیشه اصلا. مثلا حالا نمیخوام تو شهری هم مثلا شهر داری بخوای اولی سکه یه چیزی آماده کن بعد برو، نمیخوام بگم همه شون توجه دارید، واقعا من درس کردم همه جا همه اینجا آدم های متدین خوبی داریم عمل میکنن به وظیفشون، خدای نکرده اساءه ادب اونو نباشه، لیکن رشوه هم هست، هست فی الجمله هست. و بارها میشنویم افراد میان بعدن مسئلهش میپرسن، کسی از من پرسید که آقا این کارم تو شهرداری گیره، فلانی گفته که شما یک سکه بیار به من به کار تمام، من هم برادم ایش. بالاخره نباید هزینه رشوه گرفتن اونقدر زیاد بشه که کسی جرأت نکنه از برآوروی خودش بترسه. نه ببینید به تداولم میگذارن، واسطم میفرستن که برو چنین و چنان. خب این طایفه مهم بود واقعا که رشوه در حکم رو در حد کفر بالله و از همه اینا بدتر میدانه. حالا برسیم میرسیم اون دیگه بحث میکنیم. فعلا آیا در اعطای رشوه بحث میکنیم؟ آیا تنقیح مناطی چیزی، آیا ملازمهی بین اعطا و اخذ است یا نه؟ و بعد اعطا و رشوه اگه دلیل خاص برش نداریم از چه باب حرام میشه؟ اونو بررسی میکنیم دیگه، یکی از مواردی که اولم اشاره کردیم. یه 4-5 دقیقه این فرصت بگاهی دوستان اشاره میکنن چهارشنبه، یک نکته ای رو عرض بکنم دیگه این بحث رو تمامش کنیم. عرض میکنم که مرحوم ملا صدرا در اواخر عمرش یک کتابی نوشت بعد از اسفار و بعد از شواهد و بعد از اون گوش نشینی ها و عزلت ها و ایقاظ و نائمین. حالا این کتاب محتواش چیه؟ عرفانیه چی؟ به اونا کاری نداریم، ممکنه یکی به یک جاشم نقدی وارد کنه اونا. یک مطلبی رو ملا صدرا به یه مناسبتی تو ایقاظ و نائمین میگه که برای ما اهل علم توجه به این مطلب خیلی مهم. عبارتش این میگه ان قطره من الهوا تكثر بحرا من العين، ان قطره من الهوا تكثر بحرا من العين. میگه زحمت کشیدیم، علامه بحرالعلوم شدیم، یک دریا علم توجه داشته باش و داشته باشی، یک قطره هوا بیفته توی دریای علم، همه آب دریا کدر میشه و غیر قابل استفاده میشه. ان قطره من الهوا تكثر بحرا من العلم. رفقا هر جا هست، در هر سطحی هست، نگاه کنید، برای خدا درس خوندن، برای خدا درس گفتن، برای خدا قدم بر، اینا سخته، ما هم میگیم ها، فقط گفته است، چقدر میتونیم عمل کنیم؟ ببینید این علم اگر این زحمت اگر خالی از هوا باشه، یک چشمه صاف میشه، همه مردم از این شریعه استفاده میکنن، ولی یک عمر زحمت بکشه. یه حرف ملا صدر را متخذ از روایات، یک عمر زحمت بکشه، اصطلاح رو اصطلاح، مطلب رو مطلب. اگه هوا باشه این خیلی مهمه. ببینیم چی کار میکنیم، درس میخونیم برای چی، درس میگیم برای چی، منبر میریم برای چی، مینویسیم برای چی. بارها اینو نقل کردم، شما ببینید مرحوم هاشم عباس قمی چقدر کتاب دعا داریم ما، کتابای دعایی که بزرگان ما نوشتن. چرا مفاتیح الجنان میشه عدل قرآن؟ ها، هر کی تو خانه شیعه میری میگه قرآن مفاتیح داری؟ تو خونه هر شیعه بری یه قرآن گذاشته، یه مفاتیح گذاشته. این که این چشم کدر نیست، همه مردم ازش استفاده میکنن، چون چشم دریا اگه کدر بود نه برای خودت فایده داره نه برای دیگری فایده داره، منتقلم کنی به دیگری اون ماء کدر است، او هم فیض نمیبره، او هم استفاده نمیبره. منبر برو با هزار لطیفه، میبینی تو قلب نمینشینه، فایده نداره. درس بگو، از اخلاق بگو، نکته بگو، تذکر بده، فایده نداره، چون کدر. ولی اگه کدر نباشه، ببینید مخالفت با هوا رو ببینید چرا اونجور میشه. بارها عرض کردم، خودشون فرموده بودن من سفینه می نوشتم یا چی، تو اتاق در قم مشغول مطالعه بودم، تحقیق بودم، می نوشتم. یه شیخ عبدالرزاق مسئله گون بود تو صحن مطهر کریمه اهل بیت، بعد از نماز می آمد مسئله می گفت از روی کتابی از کتابای من، مناصل الاخره، یک کتاب فارسی قشنگ کوچیکی داره مرحوم هاشم عباس قمی، از روی کتاب مناصل الاخره من یه مسئله می گفت، یه مطلب می گفت برای مردم. پدرم هم یک حاجی بازاری متدینی بود، شرکت می کرد. یه روز بعد از نماز ظهر آمد، دید من نشستم کتابا دورم پهنه، نگاه کرد گفت پسرم عباس، کاش مثل این شیخ عبدالرزاق میشونیم، میرفتی یه مسئلهی برای مردم میگفتی، میشینی مینویسی که چی؟ فرمودن که زبانم گشت به پدرم بگم بابا او کتابی که از روش داره شیخ عبدالرزاق میگه من نوشتم، ولی بعد یه مرتبه به خودم نهیب زدم، شیخ عباس مگه کتاب برای بابات نوشتی؟ هم بدونه یا ندونه بابا؟ فرمودن زبان به کام گرفتم، گفتم بابا دعا کنید خدا به منم توفیق بده. تمام. ببینید رفقا، اگه هوا کشته بشه یه علم کدر نمیشه، از این شریعه همه استفاده میکنه، اما هزار اصطلاح یاد بگیری اگه همش تو ذهنی باشه، من چی چیک بشم، من چه کارک بشم، بذار من و فلانی با هم آمدیم مدرسه، حالا بذار من درس بخونم تا او ببینه من فلان چنین چنان، برم قاضی بشم، برم خب دیدی فلانی آمد در ماشین رو برش ما کردم، اون مسئولیت کجایت، بله منم فلان. اگه این بچه بازی ها بود وقت این حرف ملا صدراست ان قطره من الهوا، تازه اگه توفیق علم پیدا کنه، تکدر و بحرم من العلم، خدایا به هممون توفیق بده برای خدا، برای بست و گسترش مکتب اهل بیت درس بخونیم، سعی کنیم انشاءالله اون چه آموخته ایم در مسیر مکتب اهل بیت به کار ببریم با نیت خالص انشاءالله. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طاهرین. حسب المتعلق دال على العموم را در اصول قبول نکرد، یک بحث پردامنه ایم داشت، نه اینجا اطلاق، فرق بین حسب المتعلق و بین اطلاق، الرشا خودش اطلاق داره، این لفظ اطلاق داره، الرشا فی الحکم سوان الرشوه کذا املای، غیر از حسب المتعلق دالون علی العموم، حسب المتعلق دالون علی العموم یا حرمت علیکم المیته، نمیدونیم متعلقی که محذوفه چیه، حرم علیکم اکل المیته، حرم علیکم بیع المیته، حرم علیکم چی؟ خب همین رشا اطلاق میشه، ببینید استعمال میشه هم در اخذ و رشوه هم در اعطا و رشوه، لذا ببینید این نیست که حسب المتعلق دالون علی العموم، رشوه در حکم یطلق هم بر اخذ هم بر اعطا، هر دو بر همونجا به خاطر انجام وظیفه برو، حالا اونا پولی در اختیار قرار میدن قرار میدن، همونجا اگر میری کار میکنی میگی این غلیستر باشه به خاطری که حقوقه رو بیشتر بده، این کارم بهتر باشه به خاطری که اون مدیرم ببینه کیف کنه، اگه از این موارد بشه، همونجا اگه دستگیری کردی از یک آدمی که نه پارتی داره نه این چی، آمده گرفتار یه جوان سربازی تو همونجا، آمده از راه دور گرفتار، پارتی هم نداره، کمکش کردی معلوم میشه برای خداست، اگر نه اونه که بچه آزاده بود و چنین بود و آمد و فلان، این پسر آیت الله فلان، پسر فلان سرداره، حتما کمکش کردی معلوم میشه که مثل ما قدرت خوب نیست. سلام علیکم. ای بابا
خدا برم 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 خدا نه این نیست، نه این نیست. مفاتیح خیلی کار ارزشمندی که داشت حواس، نه یه حرفا اینا رو بذاری
کنم.
اونم امرهو مریب بنده خدایی که آوردنم این امرهو لمریب آقا باری امرهو لمریب بله بله میرسیم.
اومده احمد هدیه رو گفت.
بله میرسیم. حسن
یک فرقی گذاشته بین مثلا هدیه و
سعد الاسکاف
عن
اسبغ ابن نواته. میرسیم بهش. بله بین رشوه و هدیه هم فرق
داشت.
او یک طایفه ای طایفه رو بررسی کنیم، روایت ثواب الاعمال رو بررسی کنیم، به اونم برسیم.
الان همین روایت رشوه هست.
بله
قبلش ربا اومده.
بله
همین سیاه شما میگیم پس اون کسی که ربا میگیم.
بله ظاهرش این اخذ ربا چون همین الربا بعد البینه تو از روایات دیگه آمده قرینه داریم بر اخذ. بله
بعد روایاتی که رشوه رو آورده اگر اون کسی مصدر بگیریم از رشوه هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده رو شامل
میشه. اصلا اسم مصدرم نگیرید مصدرم بگیرید میشه شامل. ما گفتیم
مصدر ما با بحث چی بود استعمال لفظ در اکثر معنا
نداره. محققین متأخرین قبول دارن استعمال لفظ در اکثر معنا
استعمال لفظ در اکثر معنا
اشکالی نمیدونه
حالا این اگر اسم مصدر رو گفتی که قرینه هم نمیخواد.
اگه اسم مصدر باشه
چطور رشوه یکیه نه دو تاش من در رد نمو رشوه اسم مصدر بگیریم یعنی این عمل که حاصل شده حالا این یونی
تازه احتمال دیگه احتمال مصدر باشه احتمال اسم مصدر باشه از کجا ثابت بشه حتما اسم مصدر با توجه به اونایی که مصدر هم آمده اکلل چی چنین چنان
بعد فرق تفاوت رشوه با
حالا آقای استادن بینم چی بفرمایید چی
شد مرحوم در مکاسه فرد را مذمت نمی کنه هم گیرنده هم دهنده
میرسیم چرا چرا حالا ببینیم کدوم یکی به چه دلیلی حالا میرسیم. فعلا ما روایات رو بررسی میکنیم یا آیات میگیم این روایت یدل علی ماذا تا بعد برسیم. بله اون معلومه معطی رشوه هم فی بعض صور کارش درست نیست حتما مصداق حرامه اما در بعضی از صور میگیم اشکال نداره
استحقاق حق بشه نامثلا.
حالا برسیم اگر طریق منحصر باشه استحقاق حقش بعد میگیم عیب نداره. بله میرسیم
اونجا پاس برای اون گیرنده عیبه
گیرنده مطلقا برش اشکاله ولو حکم به حق کنه این مهم
تفاوت موارد این روایت مثلا بعد هم خب یک چی هست یک سمن هست
بله.
اما تو بحث رشوه خب این سمن رو میگیره نه سمن رو میگیره تو این بحث که برای حقی رو میخواد جا به جا کنه این خارجی وجود نداره.
نگاه به گرفتن حقش با رشوه نیست اما رشوه فی الحکم. ببینید این رو دقت کنید این زورسازی این مقدار که هست که نمیگه اگه حق تو با رشوه گرفتی این مشکل رو داری یا اگر آمدی مثل اون آیه کریمه نیست که فتدلوبا الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس اونجا میگه رشوه بدی تا این پول رو بخوری گناهه اما اینجا میگه اما رشوه فی الحکم رشوه در حکم با اون خرائن به نظر ما اخذ و رشوه است نه عطا و رشوه. بله سلام علیکم. سلام نه سب المؤمن ما طبق شیخ انصاری پیش می بله غنا را بله تلاش داریم غنا را اگر بشه چون یک خیلی بس میبره اگر بتونیم اول سالی شروع کنیم عمری باشه تا آخر سال تموم میشه. خواهش میکنم
اردش رو به خود بخواهیم نمیتونیم میگونیم اردش بایی در بحث دارد بشه که مربوط به حکم الهی،
هر حکم الهی خب ببینید مثلا این مطلقه، این حرف خوبه به شرطی که ما ماده حکم رو ظاهر بدانیم در مطلق دستوری دادن، نه در حکم یعنی ما ینشأ من قبل القاضی. این یادتونه یک اشاره کردیم میرسیم بحثشو که آیا ماده حکم و حاکم و حکومت و امثال اینا ظهور داره در قضاوت یا نه. اگه این ظهور رو در این ماده و هیئت کسی پذیرفت، اما رشا فی الحکم یعنی میشه اما رشا فی حکم القاضی.
بازم اینجوری میشه، بازم اطلاعش محدوده.
چطور؟
خودم قدید کفر بنده هستید آقا چطور قاضی حکم میده بگیم در این حد کفر بنده هستید
حکم میکنه دیگه یعنی برخلاف به معنزل الله حکم قاضیه.
مثلا این حق 3-5 داره، مثلا یا میراث اینقدر
خلاف حکم بله دیگه، وقتی برخلاف حق باشه، ببینید وقتی برخلاف حق باشه، اگه اون روایت معتبر بود ما میگفتیم آها کفر بالله یه صورته، سخت صورت دیگره. کفر بالله اون صورتیست که برخلاف حکم خدا. ببینید اگر حق مال کسی بود، شرعن حق کسی بود، یا آقا حکم کرد به دیگری دادی، میشه خلاف حکم برخلاف ما انزل الله. حق کسی بود، یه قاضی آمد یه کاری کرد، شهودی رو تفسیخ کرد که بالاخره این پول رو به کسی دیگه بده، این میشه حکم علی خلاف ما انزل الله.
من خواهیم این خواهد مربوط به جایی میخواد خودش به علیه خواهد به علام خدا بده.
بله دیگه، همه موارد، همه حقوقی که مال یک انسانه ظاهرش اینه که حکم الله همونه دیگه. حالا حکم الله کلی داریم، حکم الله جزئی داریم. حکم الله در این مورد این است که این ماشین با آقای الف داده بشود، شهود آقای الف رو با پول تفسیخ کرد قاضی، گفت این به دیگری داده بشود، یه حکم خلاف ما انزل الله.
دوست رو دیگه برخلا محکم الهی من نظر میدم اون انتصاب دیگه حکم الهی این است.
خب فرقی نداره دیگه، هر دوش خلافه، چه برخلاف چه میداند، نه هر دوش اونم برخلاف ما انزل الله است. همونیم که چی نمیگه ولی حکم میده، ثبوتن حکم برخلاف ما انزل الله است. بفرمایید شیخان. دوستان گفتن ببینم بعد از آن نظر خب حالا اگر آمد و یک روایت گفت آقا کافر، اجازه بدید اگر آمد یه روایت گفت که اینجا کافره چون حکم به غیر ما انزل الله کرده است، اگر روایت دیگری گفت آقا اگر قاضی قضاوت کرد به حق ولی پول گرفت، اینم به منزله، اینم کفرون بالله العظیم، مشکلی ایجاد میشه؟ داریم اطلاق اما رشا فی الحکم فهو کفرون بالله العظیم. شیخنا باشه مگر شیخنا مگر استعمال کفر در مواردی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره انمامو ولچیو ولچیو، مگه همچه روایاتی نداریم؟ کفر به خدا انجام دادن 10 طائفه، یکی نمامه، نمام یعنی میخواد بگه آقا نمیمه اینقدر زشته، اینقدر کار بدی است که به منزله کفره. برای کفر اصطلاحی که نیست که، اگر اینه هل یحکم احدون بیم که اگر قاضی بر خلاف ما انزل الله حکم کند این مرتد شده است، زنش از این جدا میشه. چرا اینجوری؟ وقتی که ببینید شما باید از اطلاق روایت دست بردارید، باید روایت رو مخصوص به یک مورد خاص بکنید. انبوه روایات چندین روایته، حالا حداقل یکیش معتبر، 3 معتبر، معان الاخبار، خصال، کافی. میگه اما رشا فی الحکم فهو کفر بالله العظیم. خب اطلاق داره. خب شیخنا چرا رفع اطلاق میکنید؟ چرا رفعیت از اطلاق میکنید؟ اونم خلاف ظاهره. خب رفعیت ما میگید رفعیت شما حقیقی معنا میکنید، اطلاق از رشابل حکم رفعیت میکنید ازش، اون به چه دلیل؟ به چه دلیل نداره؟ به چه دلیل نداره؟ او قرینه ما میگیم اطلاق الرشاف الحکم قرینه که این کفر مثل ده ها مورد دیگه در معنای اصطلاحی هر دو قرینه دارن. عزیز من اطلاق در شد مقدمات حکمت نباشه، شما یکی از مقدمات حکمت ره میخواید از اون کلمه کفر استفاده کنید. لذا خیلی خوب، حالا کلمه کفر هم در انبوه روایات در غیر کفر اصطلاحی به کار رفته است. لذا الرشا فی الحکم اطلاق داره، کفر رو درش تصرف کنی چه اشکالی داره؟ از کجا یه روایت دعایم الاسلام غیر معتبر همین رو ثابت کرد؟ تموم شد. ما اگه سند داشت خیلی حرف گفتیم. بله مختلف صور قضاوت مختلف، ممکنه فی بعض صور شازده منجر به کفرم بشه. مثلا اگر یک موردی هست اینجوری میگه انا مزعنون به ان الله تبارک و تعالی حکم به کسا، مثلا حبه للولد الاکبر است، میگه من میدانم اگه قاضی همچی پیدا بشه، اینجوری بگم فرد شازه، بیا من میدانم حبه مال ولد اکبر است، خدا گفته است، اما من میخوام برخلاف ما انزل الله بگم حبه مال ولد اصغر است. اگه همچی موردی داشته باشیم این بله منجر به اون کفرم می شود، اما همه الرشاف الحکم ها منجر به کفر حقیقی میشه، وقتی میشه تخصیص اکثر دیگه. یعنی این همه میگن اما الرشاف الحکم چنینه، بعد بگیم نه آقا یه مورد خاصه از رشبره میگویم، خیلی خاصه. ببینید این کفر حکم به انصراف به چی داره شیخم؟ اصلا نه. حالا باز آخر حرف آخر شد، دو تا مطلب شد. چی؟ شیخنا عرض کردم از اون ظهور اولیه به حکمی قرینه میخواد دست برداریم، اطلاق او رو به این کفری که کفر حقیقیست محدودش کنیم. این خود که این چنین نیست. حالا قبل از اطلاق اگر کسی بگوید کفر بالله نسبت به قاضی مصداق شازی داره و این روایت رو حمله بر مصداق شاز درست نیست، چی میگید شما؟ خیلی شازه دیگه. شیخنا و کافرم هست، مرتده، حکم میکنی؟ خب اگر نه حکم میکنید به اون آثار کفر رو داره، این نیست که. نه ببینید اگه کافر رو باز به منزله همین، اگه باز گیرم به منزله اون کفر عیدی میگیرید که تصرف شد درش، اما کاری که ما میکنیم آقا حقیقتاً کافر این آثار کفر برش باره یا نه، این رو بگید. کفر اصطلاحی یعنی چی؟ آثار برش باره یا نه؟ یه ظهور برای کفر درست کنید مع آثاره، بگید اینجا چی کار کنیم، موره او رو حمل کنیم یا نه. اگر او رو حمل نکنید ادنا مرتبه او هم میشه خلاف ظاهر، عملا همین میشه. ببر بود بله بله آمان بود بله بخونید سند رو. خب چون جامورانی کیه مشخص نیست کیه، مهمله یا نه. پس ببینید چند تا مشکل پیدا حسن ابن علی ابن ابی حمزه رو چیکارش میکنه؟
ببینید سند من کار نداره،
چه درفتو
میفاهمی باب
اخذ حجره بشاهد الحکم اینجا اونم مشکل داره. نه مشکل داره، اونم مشکل داره، مشکل داره، خیلی حرف داره، بحثم کردیم. بله همون زرعه رو هم بحث کردیم. بعدم ببینید که این سند منقطع نیست هست یا نه، اینم بررسی کنید.
مثلا من این روایتی که تفکیک قائل شده بین اونجایی که اگر به حق باشه میگه لا بأس، یا اونجایی که اگر مثلا چیز باشه میگه فضل رشوت، این چیه؟
میرسیم یه طایفه روایت بحث میکنیم، سندش بررسی میکنیم، ببینیم که نتیجه میگیریم. بله ببینید، ما الان میخواییم فعلا این روایات رو مدلوله هاش تثبیت کنیم هر کدام رو که چی میگه، و طوائف دیگر روایات رو کم کم یکی یکی بررسی میکنیم مدالیلش اسنادشه. بعد ببینیم این روایاتی که عمر رشاف الحکم اطلاق داره به نظر ما و شامل حکم به حق و حکم به باطل می شود، آیا مخصص و مقیدی برای اینا داریم؟ آیا اون روایت که لا بأس به میگه اگر رشوه به حق باشد، آیا او سندن درسته میتونه مخصص و مقیدی این روایت باشه یا نمیتونه؟ اونو بررسیم.
اینجا از شهون قاضی نیست که ما بگیم از خود این کلمه
خود رو
هم استفاده بکنی که منظور عقله، غیر از بحث اون.
چطور؟
که وقتی از رشاف خود چه کسی حکم میده؟ قاضی حکم میده. اون کسی که به اصطلاح داره اعتراض میکنه، اون نقشی در اون حکم نداره. در واقع داره حکم میده که حالا مثلا
حالا اگر روایت اطلاق داشته باشه، آه یعنی شما میخواد بگید این که فی الحکم یعنی این رشوه در حکم دخالت. خب حالا ممکنه کسی جواب بده اگر قائل به اطلاق باشه، مثل آقا اسم مصدر بدونه، اینجوری جواب بده که قاضی مستقیما رشوه میگیره در حکم دخالت داره، اون آقاییم که رشوه میدهد غیر مستقیم میاد در حکم تصرف میکنه، یعنی اون پول او سبب میشود که قاضی اینجوری حکم کنه. نداره. خیلی خوب، او مستقیم در حکم رشوه او اگه اطلاق داشته باشه، رشوه این آقای رشوه دهنده هم در حکم تأثیر داره، بلا اگر او نمی بود یا آقای قاضی به نفع حکم نمی داد.
در بحث خود روایات بحث حالا حکم
و اینها به قاضی می کنه. خب حکم بله یه بحثه، اگر کسی رو قبول کنه که ما اشاره کردیم، باز یه جام توضیح بیشتر میدیم. حتی یادتونه آقای منتظریان اون زمانی که قبول داشت ولایت فقیه و اینا، خیلی بعضی جاها اون مقبوله عمر بن حنظله رو ایشون همه یه تلاش میکرد که حاکم رو در اونجا مطلق قاضی، یعنی غیر از قاضی مطلق والی بدانه. ایشون هم در یه جای عبارتشون رو خوندیم که میفرماید ظهور مثلا کلمه حکم و ماده حکم و حکومت و اینا در قضاوت است، و یدل علیه همون روایتیم که ما خوندیم، همون هم آورده. اون ظهور به نظر ما خیلی قویه. حالا دوباره میرسیم بهش، آیا میتونیم حکم رو جوری معنا کنیم مطلق دستور، که اما رشا فی الحکم رو بگیم در مطلق دستور؟ پس اگر شهردار منطقه فلان میخواد دستور بده رشوه گرفت، میشه امر رشاف الحکمه، امر رشاف دستوره، امر رشاف الامره. این رو ما نمیتونیم، همچه اطلاقی رو باید بحث میکنیم نمیتونیم قبول کنیم. به همین روایات برمیگردیم، اطلاق نداره. آیا روایت دیگری داریم که حالا طایفه بعدی بررسی کنیم معتبر سندن، که میگه والی اگر رشوه بگیره خلافه، وقت مطلق دیگه کسی که متولی یک امره به شهردارم غیره و غیره همه جا، یا اگه نداشته باشیم وقت به اینجا برسیم اما رشا در غیر حکم رو در سایر موارد ما از چه بابی تحریم کنیم؟ وقت اگر از باب اعانه بر ظلم تحریم بکنیم، مواردی رو فقط شامل میشه. لذا کسی احقاق حق بخواد بکنه تو شهرداری کارش گیره، حقش هم هست، میخواد رشوه بدهد، و اون قانون اون دلیل اعانه بر ظلم شامل این نمیشه. عملا اونجا میتونیم بگیم میتونه رشوه بده، اشکال نداره رشوه بده. یک کسی حق کارش گیره در یک اداره، نمیدونم اداره ثبت اسناد، ثبت املاک، غیره غیره، بانک، کارش گیره و کارش هم حقه، وقت اگر امر رشوه فی الحکم اطلاق نداشته باشه شامل اون موارد نشود، دلیل ما فقط قاعده اعانه بر ظلم باشه، اینجا اعانه بر ظلم نیست. عملا فقیه میگه اشکال نداره رشوه بده.
در هر حال این فوج میده، فلو فوج.
حالا بالاخره